متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوری حساب کنی قسطی بخری بردی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. با تریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، شبتون بخیر. خوشحالیم که به اتفاق همکاران ارجمندمون در بخش شبانگاهی برنامه‌های امشب تا ساعت 6 صبح در خدمت شماییم و امیدواریم که شما هم همراه باشید و هم قدم با تقدیم برنامه‌هایی که از این شبکه خواهید شنید. خب در ادامه برنامه‌ها هزاری ادب پارسی رو بشنوید به مدت 15 دقیقه.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 460. این برنامه مفاهیم عرفانی در اشعار نظامی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 460 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع مفاهیم عرفانی در اشعار نظامی تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از نکته‌های مهمی که محققان در بررسی‌های خود از اشعار نظامی به دست آوردند، توجه او به عرفان است. به قول این محققان، عرفان نظامی بیشتر آمیخته به شرع است، یعنی جنبه‌های زهد، تزکیه، ریاضت، دنیاگریزی و عزلت در شعرش بیشتر از جنبه‌های دیگر غلبه دارد. در واقع نظامی شعر را در خدمت ارزش‌های دینی، اخلاقی و روی هم رفته عرفانی به کار گرفته است. نظامی در عرفان و سیر و سلوک یکی از شاعران بزرگ ادب فارسی است. شادروان وحید دستگردی اعتقاد داشت که نظامی در رفق و مدارا با رنج دیدگان، بنده نوازی، عدم تعدی و ستمگری، حفظ آبروی دیگران، عدم تعرض و دور بودن از طمع به مال دیگران، نان کسی را نبریدن، زیستن از قبل دسترنج شخصی و دست لطف بر سر زیر دستان کشیدن، شاعری بی همتا بود. اشعار نظامی را آمیزه ای از اخلاق، عشق و عرفان می دانند. به قول شادروان دکتر بهروز سروتیان، نظامی در اشعارش با زبان رمز به عرفان می پردازد. معتقد بود کسانی که می خواهند به سیر و سفر عارفانه بپردازند، نخست باید به یقین دلی برسند. خودش هم با چنین یقینی به مراحل بالای عرفان دست یافته بود. نظامی حتی آنجا که داستان خسرو و شیرین را بازگو می کند سعی دارد ماجراها را با عرفان بیامیزد. می گوید نخستین بار گفتش که از کجایی؟ بگفت از دار ملک آشنایی. بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند؟ بگفت اندوه خرند و جان فروشند. بگفت جان فروشی در ادب نیست. بگفت از عشقبازان این عجب نیست. بگفت از دل شدی عاشق بدینسان؟ بگفت از دل تو میگویی من از جان. بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب؟ بگفتاری چو خواب آید کجا خواب؟ بگفتا دل زمیرش کی کنی پاک؟ بگفت آنگه که باشم خفته در خاک. بگفتا گر خرامی در سرایش؟ بگفت اندازم این سر زیر پایش. بگفت آسوده شو کین کار خام است. بگفت آسودگی بر ما حرام است. بگفت از عشق کارت سخت زار است. بگفت از عاشق خوشتر چه کار است. جهانبینی نظامی درباره قهرمانان داستانهایش همه بر اساس نگرشی عارفانه است. پندها و اندرزهای او نیز همه از عالم معرفت سرچشمه می‌گیرد. در اشعارش جا به جا مفاهیم عرفانی به چشم می‌خورد و توجه عمیق او به عرفان اسلامی زیربنای همه داستانهایی است که به صورت شعر بیان کرده است. محققان عرفان نظامی را عرفان عملی می دانند. مناجات ها و راز و نیاز های او را نشأت گرفته از بینش عرفانی او می دانند و اعتقاد دارند که نظامی سعی داشته عرفان را به متن زندگی نزدیک کند. بر این اساس یافته های عرفانی او معمولاً به طور عملی ظهور می یابد و برای مردم عادی حتی بسیار ملموس است. ای نام تو بهترین سرآواز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هست کنه اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. ای خطبه تو تبارک الله، فیض تو همیشه بارک الله. ای هست نبر طریق چونی، دانای برونی و درونی. ای واه به عقل و باعث جان، با حکم تو هست و نیست یکسان. ای محرم عالم تحیر، عالم ز تو هم تویی و هم پر. ای تو به صفات خوش مصروف، ای نهی تو منکر امر معروف. ای مقصد همت بلندان، مقصود دل نیازمندان. ای سرمکش بلند بینان، درباز کنه درون نشینان. صاحب تویی هم دگر غلامند، سلطان توی آن دیگر کدامند. اعمالی همچون تواضع و فروتنی، دلی رفتار کردن در همه امور زندگی، خودشناسی و توجه به مرگ در همه اشعار نظامی نمودی چشمگیر دارد. همه این رفتارها با سبقه عرفانی در شعر او تجلی یافتند. معتقد بود که مگر عرفان چیزی به جز شناخت حق و همسو کردن فعالیت‌های روزمره برای تقرب به حق است. نظامی سرسپرده عشق است، ولی این عشق را با توجه به مبانی عرفان اسلامی بروز می‌دهد. در منظومه‌های لیلی و مجنون و خسرو و شیرین تمام توجه او به سرودن عاشقانه‌هایی است که با عرفان اسلامی آمیخته باشد.
هزاره ادب پارسی.
طی مطالعاتی که درباره نظامی و به طور خاص هفت پیکر داشتم، متوجه شدم که اتفاقا مایه های اصلیش رو آقای مایکل بری هم باز از کتاب دیگری گرفته که یک پژوهشگری در دانشگاه پرینستون، خانم جولی اسکات میسمی، که هفت پیکر رو به زبان انگلیسی ترجمه کرده. غیر از این ترجمه که در مقدمش مطالب خیلی جالبی رو نوشته، کتاب دیگری رو همراه با اون درج کرده با عنوان Medieval Persian Poetry که به بحث درباره آثار ادبی دوره میانه زبان فارسی پرداخته که مهمترین بخش این کتاب فصل پنجمش درباره کتاب هفت پیکره. در مقایسه این دو کتاب متوجه شدم که البته بسیاری از مطالبی که این پژوهشگر فرانسوی هم نوشته از همین کتاب هست، البته با افسوده های. اون چی که برای من در حوزه نظامی شناسی و هفت پیکر همیشه جذاب بوده و سعی کردم در طی دو سه مقاله به اونها بپردازم، این بوده که نظامی در آثارش تا چه حد از عناصر داستانی پیشینیان استفاده میکنه و تا چه حد خودش داستان سرایی میکنه و در حقیقت تاریخ رو تبدیل به ادبیات میکنه. حالا همونجور که یه نویسنده مثلا تاریخ فرانسه رو میاره و به رمان تبدیل میکنه، چگونه نظامی و با چه شگردهایی و چگونه هنرمندی هایی تونسته منظومه هایی رو پدید بیاره که در نوع خودش یکتا هست. بسیاری هفت پیکر رو بهترین منظومه نظامی میدونن. من هم همین ایده رو دارم و اعتقاد دارم که نظامی برترین کارش همین هفت پیکره و البته شخصا این منظومه رو از همه منظومه های ادبیات فارسی بیشتر دوست دارم، به دلایل که حالا عرض خواهم کرد. ارزش هایی که این اثر داره به نظر من یکتاست در میان منظومه‌های فارسی، خصوصا زبان سمبولیکی که به کار می‌گیره، خصوصا ساختار سمبولیکی که داره، شگفت‌های هنری که به کار می‌بره و وارد تاریخ و داستان تاریخی می‌کنه تا این اثر رو به یک رمان پرهیجان تبدیل بکنه، در این اینکه لایه‌های داستانی بسیاری در این اثر مخفی است و مکتومه که بسیاری از اون، خب شاید توی این جلسات، من البته نبودم همه این جلسات رو نمیدونم چقدر بهش پرداخته، ولی مطمئنم که یه بخشش ناگفته مونده و اون یکی از بخشایی که بحث من امروز هست، بحث تأثیر آیین زرتشتیه در این اثر نظامی و ارزشایی که این اثر داره در انطباق با ایده هایی که ایرانیان باستان داشتن، داستان هایی که در اوستا هست. بسیاری از منابعی که استفاده کردم در این بخش کارم از بندهشنه و اوستاست و اون طرحی که نظامی در این اثر به کار میگیره کاملا بسیاری از بخش های اون از این اثر هست. البته خود این مباحث یه نوعی برمیگرده با آیین میترائیسم و آیین مهرپرستی در ایران.
هزاره ادب پارسی.
به گفته محققان، نظامی هرچند خود را به عنوان عارف معرفی نکرده و بیشتر به عنوان یک حکیم معروف شده، اما با توجه به اشعارش گرایش های عرفانی او به خوبی پیداست. تقریبا اغلب پژوهشگران شعر او دریافتند که لگه های ناب عرفان و خصوصیات این پدیده به وفور در اشعار او وجود دارد. هر که تو بینی ز سفید و سیاه، بر سر کاریست در این کارگاه. جغد که شوم است به افسانه در، بلبل گنج است به ویرانه در. هر که در این پرده نشانیش هست، در خود تن قیمت جانیش هست.
آنچه شنیدید برنامه شماره 460 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع مفاهیم عرفانی در اشعار نظامی تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
عزیزان، این هم از برنامه هزاره ادب پارسی که شنیدید. در ادامه برنامه بشنوید با نام فاطمه فاطمه است به مدت 14 دقیقه.
خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه بزرگ است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه دختر محمد است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه همسر علی است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه مادر حسنین است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه مادر زینب است. باز دیدم که فاطمه نیست. نه، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه فاطمه است.
فاطمه فاطمه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت به پیروان اسلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، با تشکر از رادیو فرهنگ ایران، بنده محمد جواد مروجی طبسی هستم، نویسنده کتاب سیره فاطمه و 4 کتاب دیگر راجع به حضرت فاطمه زهرا.
مادر آسمون و دریا سلام، مادر مهربون دنیا سلام، جون علی بسته به لبخندت، قلب نبی ام ابی ها سلام. سایه یه رو سر من چادره، امید محشر من چادره، شبیه بچه ای که مستحسنه، همه آخر من چادره.
عرض بکنم که بنده چند تا کتاب راجع به حضرت زهرا نوشتم که یکی از اونها به نام سیره حضرت فاطمه است. سیره حضرت فاطمه یک کتابی است که به نظر خودم کاربردیه و برای همین جهت من این را نوشتم. چرا؟ چون سیره حضرت فاطمه یک الگویی از فاطمه زهرا به دست مردم میدهد. چرا من در اذهان بسیاری از مردم و در ذهن خودم این بوده است که فاطمه زهرا یکی از الگوهای امت اسلامیه و نه برای دیروز بلکه برای امروز، بلکه برای فرداها و تا روز قیامت. امامان عزیز ما پشتوانه این امر ذهنی ما بودن، بلکه از اونها سرایت کرده. بدین جهت می‌بینیم که سه امام بزرگوار بر الگو بودن فاطمه تأکید کردن. یکی حضرت موسی بن جعفر فرموده است به طور حتم باید به تقدیرات الهی که درباره من اجرا گذاشته شود من تسلیم باشم، چرا که من پیرو پیغمبر و امیر مؤمنان و فاطمه و حسن و حسین هستم. این اولین امام. دومین امامی که فاطمه را الگو قرار داده، الگوی خودش قرار داده، امام حسن عسکریه که در حدیثی فرمودن ما حجتهای الهی بر بندگان خدا هستیم و فاطمه حجت بر ماست. خلاصه عرض کنم، سومین امامی که فاطمه را الگوی خود قرار داده امام زمانه سلام الله علیه است. خب این گفته های بزرگان از معصومان مرا بران داشت که به این فکر بیفتم که در فاطمه باید یک ویژگی های بسیار زیادی باشه که قابل الگوگیریه و الا امام اینچنین نمی فرمود. به دنبال آن یک مطالعه مجدد و عمیقی در زندگی فاطمه داشتم که این ویژگی ها را من به عنوان الگو برای دیگران من جمع کنم. این کتاب که عرض کردم سیره حضرت فاطمه به استناد منابع دست اول در 232 صفحه در قطع رقعی توسط انتشارات دارالرسولکم به چاپ رسیده است. در کتاب سیره حضرت فاطمه در چند فصل بحث شده، یکی مثلا در رابطه با خدا. ببینید زندگی حضرت فاطمه در رابطه با خدا چگونه بوده. یک، ایمان به خدا و حضرت رسول به سلمان فرمود ای سلمان خداوند قلب دخترم فاطمه را پر از ایمان قرار داده، از قدمهایش تا فرق سرش پر از ایمان به خداست. خود همین مسئله یکی از بهترین الگوهای زندگی بشریت که انسان چجوری ایمان به خدا داشته باشد با بحثی که شده.
بهشت اگه قشنگ کار توه، رنگش و مدیون بهار توه، بهشت و گم کرده زمین عمری، بهشت گم شده مزار توه، باید مقام تو ستایش کنن، با اسم تو همه نیایش کنن، قربت دنیا اینه که ببینی شبون این مادر رو خاکش کنن.
مسئله بعدی خدا ترسی فاطمه است. فاطمه اونقدر از خدا ترس داشت که گاهی وقتا از ترس نفسش به شمارش می افتاد. سوم، ترس از روز قیامت فاطمه، همون گونه که در روایات هست به تبعیت از پدرش از روز قیامت به شدت وحشت داشته و این معلومه کسی که از روز قیامت به شدت وحشت داشته بسیاری از کارها رو کنار میگذره برای ترس از روز قیامت. یا اینکه درباره فاطمه فرمودن توکل عجیبی به خدا داشت و این توکلش را به عنوان شعار به روی انگشترش حک کرده بوده که امن المتوکلون، کسانی که امروز بر خدا توکل کنن فردای قیامت دیگه ایمن هستن از مشکلات. یا اینکه صبر و سکوت در برابر قضای الهی. مردم باید از فاطمه یاد میگیرن به اینکه چجور در برابر قضای الهی تحمل کنن، صبر کنن، سکوت کنن چیزی نگن که مورد غضب خداوند متعال باشه. مسئله بعدی عشق به نماز در محراب عبادت که می‌ایستاد، در روایت دارد 70,000 فرشته او را صدا می‌زدن که خداوند متعال تو را برگزید. یا در بارش نوشتن حضرت زهرا عشق عجیبی به چند چیز داشته، یکیش فرموده است که محبوب من قرآنه، که عشق به قرآنه. امروز مسلمان ها اگر از این مسئله الگو گیری کنن که تلاوت قرآن باشه، خیلی از مشکلات زندگی، مشکلات روحیشون حل میشه. حضرت زهرا در این کتاب آمده است که ارتباط با رسول خداشون خیلی قوی بوده. یکی دفاع رسول خدا بوده، دوران 5 سالگی از پیغمبر خدا دفاع کردن، احترام عجیبی به پدر داشتن، به گونه ای که هر وقت پدر وارد می شدن از جا تمام قد از جا بر می خواست دست پیغمبر را می بوسید، به سفارش های پیغمبر به شدت عمل می کرده، آنها را در زندگی پیاده می کرده. مسئله دیگر حفظ میراث رسول خداست، روایات رسول خدا را اونقدر بهش اهمیت قائل میداده که آنها را بالاتر از امام حسن و حضرت امام حسین خلاصه میدونسته. و یا اینکه راجع به دفاع از رهبری، مثلا دفاع از امیر مؤمنان، شبانه همراه علی ابن ابی طالب سوار میشدن و حرکت میکردن در خانه انصار، یکی انصار از حق امیر مؤمنان دفاع میکرد. یکی دفاع جانانه از خود، از امام زمانشه، مانع از بردن امام و اونجا بود که به حضرت زهرا اهانت شد، حضرت زهرا را زدن تا اینکه دست برداره از علی ابن ابی طالب. ببینید شما، این سیره فاطمه بود در رابطه با رهبری، انتقاد شدید از کسانی که در زمان امیر مؤمنان سکوت منافقانه داشتن، حضرت سکوت نکردن، حرف خودشون زدن. و این میرساند به این که اونقدر حضرت زهرا نسبت به مسئله دفاع از رهبری مواضع سختی داشتن. خب این به عنوان الگو میشود، این را ما بگیریم و دفاع از رهبری داشته باشیم در زندگی خودمون.
هرگز کسی نظیر تو پیدا نمیشود، هم تا کسی به عصمت کبرا نمیشه.
از اینا ما بگذاریم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این کتاب راجع به فاطمه و زندگی مشترک، شما نفهمید اینا همش راجع به خدا بوده، پیغمبر بوده، رهبری بوده، نه، در زندگی مشترک حضرت عجیب احترام به شوهر خودشون داشتن. یا اینکه عشق به همسره، خیلی یا در زندگی نسبت به همسر خیلی تفاوتی برشون آنچنان نیست، همسر یا غیر همسر، ولی فاطمه نسبت به همسر خودش، نسبت به همسر به امیر مؤمنان اونقدر عشق می‌ورزید که غیر از امیر مؤمنان همسر دیگری را حضرت در چشم ندارد. یا اینکه در زندگی توقعات زندگی بعضی خیلی توقعاتشون در زندگی زیاده. فاطمه زهرا به دستور پیغمبر فرمود از علی چیزی نخواه، اگر چیزی خواست خودش میاره. خود همین نداشتن توقع زندگی انسان را زندگی خوبی میکنه. یا عدم مخالفت با همسر، خیلی از زنان امروز هستن که با همسر در بسیاری از مسائل مخالفت میکنن و این زندگی را انسان در دل سرد میکنه نسبت به یک خانواده. حضرت زهرا سلام الله علیها تابع مطیع همسر خودش علی ابن ابی طالب بودی که عدم مخالفت خلاصه اعلام داشته. همچنین فرزند آوری که امروزی که از بزرگترین مشکلات عصر بشریت فرزند آوری امروز، که بعضی ها فرزند کم دارن، بعضی ها اصلا ندارن، ولی فاطمه زهرا 4 فرزند به بله امیر مؤمنان تقدیم داشتند و این با این نمازها و با این کاری که داشتند فرزند آوری هم داشتند. مسئله بعد تربیت فرزنده. حضرت زهرا در زندگی خود فرزندانی همانند حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت زینب کبرا که حماسه های عجیبی را در دنیا آفریدن که نظیر و مسیر و مانند آن خلاصه ما